الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در بحث موانع ازدواج گفتیم یکی از موانع اختلاف عقیده و نظر فرزند با پدر و مادره. فرزند چه پسر چه دختر گاهی معتقد است به یه مورد مناسبی، اما پدر و مادر اون مورد رو مناسب برای فرزندشون نمیدونه. تفاوت عقیده فرزند با پدر و مادر رو گفتیم در 8 مورد ممکنه باشه. یک مورد در بحث تدین بود. گاهی فرزند مورد متدینی رو انتخاب کرده و پدر و مادر چون خودشون متدین نیستن اعتقاد ندارن به اون مورد فرزندشون، یا بالعکس فرزند موردی رو انتخاب کرده متدین نیست اما علاقه به او پیدا کرده، مطرح میکنه با پدر مادر متدین خودش. پدر مادر بررسی میکنن و میگن این مورد اصلا تدین نداره، نمیخونه به ما. پدر مادرشون، برادر و خواهرش، ببین وضعشون چیه. این یک مشکل. مشکل دوم در آداب و رسوم بود. گاهی فرزند از طریق دانشگاه، امروز هم که از طریق اینترنت هم که فتح باب شده، موردی که مربوط به یه استان دیگه هست پیدا میکنه. چند وقت پیش یه مورد بود مال خارج از کشور و اومده بود با هم مشورت میگرد، میگفت برم جلو یا نه. خب گاهی هم که مربوط به یک استان دیگره، یک کسی رو پیدا میکنه، آشنا میشه، با پدر و مادر مطرح میکنه. پدر و مادر میبینن اینها فرهنگشون خب دو تا استان، لهجه های صحبت کردنشون با هم تفاوت میکنه، بالاخره اینها کان رفت و شد بکنن. متاسفانه یک رسمی که هست گاهی لهجه ها رو تمسخر میکنن و تو صدا و سیما دیدم این رو به دامن میزنن، ادای بعضی افراد رو در میارن. برای که دیشب موردش رو عرض کردم که خودشون بدترن، گاهی موردها خودشون بدتر اما تمسخر میکنن لهجه های یک استان دیگه، لهجه که مورد تمسخر نیست. اما فعلا این هست، خود پسر و دختر هرچه هم بخوان مقاومت بکنن مورد نیش زبانهای اطرافیان خودشون قرار میگیرن. گاهی در دو استان دو تا رسومات هست. الان یکی از استاناست که طلبه هاشون که اینجا هستن مرتب به ما میگن که جهیزیه با پسر. حالا میره دیگه دختر از اونجا میگیره، همه کارا با پسره دیگه و اون پدر مادر دختر هیچی نمیدن، میگن رسم ما اینه. چلسه قبلا من عرض کردم رسومات و ندادن ها خوب آمادن، چون موافق با بخلم هست. فوری میگن رسم ما نیست که جهیزی بدیم. اختلاف هم تو ندادن هاست. تو دادن ها من نیدم جای اختلاف پیدا بشه که بگن رسم ما اینه که بدیم و اونا بگن نه رسم ما نیست و نگیرن. اینجا اختلاف پیش نمیاد. و همینه، وقتی میدید اختلاف سر این چیز هاست، پس بدونید اختلاف پیش میاد و همش تو حالت ندادن و اونم طلبکاری و ایراد گرفتن و این چیز هاست. ایران یه مشکله. ما هرچی هم بخوایم بگیم دین اسلام فرقی نمیگذاره بین این قوم و اون قوم و چه فرق میکنه، اما بالاخره این آداب و رسوم هست، حتی آداب و رسوم طرز لباس پوشیدن که گاهی چون میبینه که اینها لباس هاشون متفاوته، گاهی ناچار میشن جلسه های مجزا بگیرن، دو تا عقد بگیرن، دو تا عروسی بگیرن، چون میبینه اگه یک جلسه گرفته بشه اینها بخوان کنار هم بیان، همدیگر رو تمسخر میکنن و مشکل برای ازدواجش به وجود میاد. اختلاف سوم این که از بحث چهره هست. اینم گاهی شده که فرزند موردی رو مناسب میدونه، پدر و مادر اختلاف نظر دارن، اختلاف نظرش رو سر جسم و چهره و نمیدونم لاغر است و چاق است و این چیزا. گاهی هم به عکسه، بچه نمیپسنده، پدر و مادر تحمیل میکنن که چرا این مورد مورد خوبی است. معمولا اینجایی که اینطوریه موردایی است که دختره از منصوبینه به پدر یا مادره، چون از منصوبینشه، مثلا بچه برادرشه، بچه خواهرشه، چون منصوب به خودشه میخواد بگه دیگه خیلی خوب است و چهرش هم خوب است و میخواد تحمیل کنه به فرزندش که حتما باید با این مورد ازدواج کنی. اینجا اختلاف پیش میاد. این هم مورد سوم عرض کردم روایت دارد که در مورد اختلاف بین فرزند با پدر و مادر رأی فرزند مقدمه. تو همین چند روز پیش صدا سیما دادن یا آقای سخنرانی میکرد، چون این روایت رو اطلاع نداشت، داشت طرف پدر و مادر رو میگرفت. تو وقتی اختلاف هست نه پدر و مادر چه میگوین؟ نه اینطور نیست. تو اختلاف فرزند با پدر و مادر حدیث داره، اهل بیت علیهم السلام راه رو بیان کردن، گفتن فرزند رأی او مقدمه. چه این فرزند میخواد ازدواج کنه، یه عمری میخواد با این دختر زندگی بکنه، پس پدر و مادر چه؟ دقت کنید، پدر و مادر تحمیل نمیتونن بکنن به فرزندشان، اما از طرفی هم ما به فرزند توصیه میکنیم که اخلاقا رعایت بکن نظر پدر و مادرتو، یعنی حمایت پدر و مادرتو بالین سر خودت داشته باش، سرخودی اقدام نکن، سعی کن زیر سایه پدر و مادر باشین، در حالی که دین اجازه میده بدون نظر پدر و مادر پسر برد اقدام بکن. دین اینو اجازه میده، اما این بحث شرعی کاره، بحث شرعی غیر بحث اخلاقیه، و همون دینی که شرعا اجازه میده اخلاقش مقدمه. یعنی در نهایت به این پسر هر دوتا راهو میگیم، شرعا میتوانی برخلاف میل پدر مادر اقدام بکنی، یعنی روز قیامت مؤاخذه نمیشی، کار حرام مرتکب نشدی، معنیش اینه. اما از نظر اخلاقی همون دین میگه، نه یه دین دیگه، با همون دین رو میگه شما یه پسر اخلاق رو بهتر رعایت بکنی، و رعایت اخلاق اینه که سعی کن پدر و مادرتو قانع کنی به این موردی که انتخاب کردی، این تلاش رو داشته باش، بیگانه نباش به نظر پدر و مادر، بی اعتنا نباش، نگو نه چه میخوان بگن بگن، من از اونا جدا میشم، این حالتهای تکبر معابی، حالتهای قدی که ما میگیم قدی، حالا عربیش هم تکبره، این حالتها خوب نیست. سعی کنید نظر پدر و مادر رو جلب بکنید و در نهایت اگه جلب نشد بهتر اینه که اقدام نکنه. همون دینی که میگه میتوانی، اما این بهترش هم توجه کنید که اولویت با اینه که رعایت نظر پدر و مادر رو بکنه. بالاخره این پسر تا آخر عمرش فرزند این پدر و مادره، نمیتونه از اونا جدا بشه که. و آینده هم اگر مشکلی پیش بیاد تو زندگی او، پدر مادر اینا حامی او باید باشن، نه اینکه به پسرشون میگن خودت انتخاب کردی، نظر ما را زمین گذاشتی، ما هر چه بهت گفتیم گوش نکردی، حالا هم خودت برو هر چه میخوای انجام بده. این میشه دیگه به یه نتایج ناموفقی که این میرسه. حالا ما به این اختلافش هم کار ندارم، بس بالاتر از اینه، بالاترش اینه که دعای پدر و مادر و بالین سر این بچه باید باشه، نه غضب پدر و مادر. اینا آثار وضعی داره، اگه پدر و مادر نگران و گله داشته باشن از این فرزندشان، خب یه نکبت‌هایی در زندگی ناخواسته به این پسر میرسه، گرفتاری‌هایی پیدا میکنه. حالا یه حال این هم مورد سوم که روش معالجش هم اشاره کرد. مورد چهارم که گاهی اختلاف فرزند با پدر و مادر هست، بحثای اجتماعی و سیاسیه. گاهی میشه حالا این پسر یه مورد خاصی رو پیدا کرده که اینها از نظر سیاسی مشکل دارن، اصلا تو فضای کارای اجتماعی نیستن، دین رو خلاصه کردن مثلا تو مسجد و نماز خوندن و این چیزا، و الان هستندم خیلی ها، شما شاید بشنسید افرادی رو که خیال میکنه تدین مثل تدین حسن بصریه که امیرالمومنین علیه السلام میدونید چون ردش کردن، ائمه ما مخالف او بودن، خیال فقط عبادت، دین که یه بخشش عبادته، یه بخش هم حضور تو فضای اجتماع انسان ببینه دشمن چه میخواد و ما یه وقت کوتاهی نکنیم یا تو مسیر دشمن قرار نگیریم. که گاهی گفتم از یه چیزای کوچکا، گاهی انسان یه کار کوچکش موافق کار دشمنه، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اطلاع نداره، وظیفه خودشو نمیدونه. و ما نمیخوایم سیاسی کاری بکنیم، سیاسی کاری رو باش هیچ وقت موافق نیستیم و بخوایم کارمون کار سیاست باشه، نه، اما باید بدانیم یه بخش دینمون ارتباط با بیگانگان و کیفیت برخورد با دشمنه، بدونیم موقعیت کشور در چه موقعیتی است، الان وظیفه چیه، رهبر معظم نظر مبارکشون چیه، اینا رو باید روز به روز تو جریانش باشیم. خب گاهی خانواده ها میگن مثلا خبر ندارن، سال تا سال تو نماز جمعه شرکت نمیدونه، اصلا بحث فقهیش هم نمیدونه، که حالا بسیاری مراجع شبهه وجوب کردن، روایت هم داره، حالا بعضی اینا رو بهش توجه نمیکنن، خیلی به راحت یه جلسه روزه ای بود، آدم متدینی هم بود، ظهر جمعه دم دعوت کرد میخواد ناهار بده به افراد، شما با چه جرأتی میخوای این کارو بکن؟ تو نماز جمعه کارت اشکال داره، رضایت اهل بیت علیهم السلام تو این که نیست که شما میخوای امام زمان ازت راضی باشن، شما داری مخالفت میکنی که. توجه به این نکته، مقال یه فرد متدینی هم هست، دعوت هم مقال ناهار بده. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که روایتشو نرفته ببینه که تو روایت میگه الی یوم القیامه نماز جمعه واجبه، امام علیه السلام گفتن حدیث رو، یا خواست روایتشو براتون میخونم که چطور انسان جرأت میکنه همینطور ساده بنشینه تو خونه و نماز دور عصرشو مثلا میگه من یک بعد ظهر میخونم یک ساعت عقب میندازن تا معصیت کرده باشن و دیگه به نماز جمعه نرسن، بتونم نماز ظهر رو قصد بکنم. و تو لازم خویی اینو میپذیره، یعنی میتونه که یک بعد از ظهر یک ساعت عقب بندازه، یه معصیت اینطوری بکنه، بعدم واسه بگه چاری که نماز ظهر میخونم قربان الله. به همین سادگی یک ساعت عقب انداز تمام شد. خب دینی که میگه نمیتونی بخونی، اون مرجعی که میگه نمیتونی بخونی، معناش اینه که اول ظهر هم تو ساده ننشین. اهمیت انسان باده غیر از نماز اینجا طول هفته هست. تو طول هفته یه انسان، اونم انسان نمیتونه سبک بشماره. یا خدا نکرده من صحبتم حالا نخواد تضعیف باشه، اما نماز جماعت در طول هفته هرچی هست، اون نماز جمعه صدها برابر او روش تأکید شده. و نماز جمعه هر چی روش تأکید میشه، حج باز چندین برابر او تأکید میشه. اون یه اجتماع بین المللیه، کسی نمیتونه تضعیف بکنه. و همین هاست که عرض میکنم بعضی ها چون نیستن تو مجالس و خبر ندارن و خیلی راحت میدید که ظهر جمعه مثلا شرکت نمیکنه، شرکت نکردنش باعث میشه چندین هفته اصلا خبر نده از اوضاع سیاسی شهر و استان خودش. نمیدونه داره چه میگذره. بعد یه مرتبه متوجه میشه به یک عکس العملی که بعد میده خیلی عقب هست، اطلاع نداره. بعضی هم سادگی یه نسبت هایی میدن به رهبر انقلاب. حالا یکی از عزیزان میگفت مثلا میگن ایشون فلان ثروت رو داره. خیلی انسان باید دور باشه و نشناسه رهبری خودش رو، که عوضی که افتخار بکنه سرشو بلند بکنه. تو دنیا کسی رو ندارن، تو دنیا دنبالن یه همچین شخصیتی رو پیدا بکنن که یک ذره علاقه به ریاست و رهبری تو وجودش نباشه، اما از اون طرف هم محکم به ایستن عمل بکنه. دنیا ندارن. وقت گاهی ماها چون دور از مباحث هستیم اینطور میشه، یا حرفی هم از دهانمون در میاد یه چیزی میگیم، تهمت میزنیم یا تهمتی رو میشنویم، خیال میکنیم که مثلا اینطوریه، بعد مواجه میشیم با یه واقعیت، میگیم نه خیلی فاصله داریم تا اون چیزی که هست. و یه موقعی کسی میگفت یه درصدی از ماشینهایی که داره ساخته میشه پولش رو رهبرین میگیره. شایعه‌ام کرده بودن به هم دیگه میگفت. اومدن به ما گفتن، گفتم نه اینطور نیست. گفتن آره میشد بپرسی. گفتم خب میشد پرسید، اما چرا شما اینطور هستید؟ چرا اصلا این طرز فکرتونه؟ سالها چطور شما رهبرتون رو نمیشناسید؟ معلومه دورید از مباحث، ایراد به شما وارده. در این حال من اونجا پرسیدم تهران، سوال کردم، مثلا خندهشون گرفت که خب چی میگی؟ و گفتم بالاخره مردم تو شایع میکنن به ما میگن سوال بکنه، آره مشکلی که نیست بپرسه میبینیم، مثلا نه اینطور نیست. حالا که واقعا ایشون سهمی دارن، داری سهمشو بردارید شما دیگه، مشکلی که نداره که برید. هر دفعه یه چی مطرح میکنه اینا نتیجه کیه؟ بعضی هم که خیلی پرتن ماهواره میشینن، حالا نگاه میکنه ماهواره که ساعت پاشون دروغه، انگلیسی ها آمریکایی ها اینا که ساعت پاشون کینه ماست و دشمنی با ما. خب چطور یک ایرانی به خودش قانع میکنه خودشو که نگاهش به سخن دشمن باشه؟ کدوم عاقلی، نمیگم کدوم مؤمن، مؤمنم نه، اصلا عقل کجا میپذیر؟ حالا تو انگلستان یه کسی عاقل باشه بیاد مثلا به کشور خودش اعتماد نداشته باشه، بره به یک کشور بیگانه میگه من مصالح کشورم رو از اخبار یک کشور دیگه میگیرم. من شرطا رو نمیگم. مورد چهارم، اختلاف بین فرزند با پدر و مادر مسائل سیاسیه. گاهی بچه یه موردی رو پیدا کرده که این مورد از سیاسی خودش، خانوادهش اینا مشکل دارن و پدر و مادر هرچی به بچهشون نصیحت میکنن میگن اینا مناسب نیست، بچه رو علاقه ای که پیدا کردش به این دختر دیگه صفر گرفته، میگه من میخوام. گاهی هم به عکس، همین دو روز گذشته خانمی داشت مطرح میکرد یا آقایی رو که آمده، منتها خب اون آقای مشکل سیاسی داشت، منتها چون با من مشورت کرد نمیشناخت آقا رو، هم که مسائلش رو چند نمونه سوال و جواب رو مطرح کرد گفتم ایشون مشکل سیاسی داره. گفتم حالا خودت بررسی کن دیگه، حداقل خیلی خوشش اومد چون توجه به این نکته نداشت. پس فردا یه انتخابات جزئی، یه انتخابات میخواد شرکت بکنه، شوهرش صرف میگه من راضی نیستم، یک اختلاف سرین چی میشه، یعنی خودش که شعور نداره که باید شرکت بکنه و ضد کشورش عمل میکنه، تازه خانمش هم جلوشون میگیره، اختلاف به وجود میاد دیگه، میگه من وظیفه شرعیمه، واجبه، دین از من اینو خواسته شرکت بکنم، اون میگه نه. گفتم که بیا بریم شیعه عالم، میگه من قبول ندارم. کافی زنی یه جمله میگه من عالم قبول ندارم. پس کی قبول داری؟ نفسم خودم. خب ببینید اختلاف به وجود میاد، نمیشه هم تو ساده کنار اینها گذشت و ما نمیتونیم بگیم سیاست خارج از دین ماست، که از حریم دین خارج شده، این نیست، سیاست تو جزء دین ماست و آمیخته به دین ما. مورد پنجم، مشکلات بین فرزند با پدر مادر، مشکلات اقتصادیه که گاهی باز فرزند یه موردی پیدا کرده که از نظر اقتصادی اینا با هم توافق ندارن، تفاهم ندارن، هماهنگ نیستن. وقتی به پدر مادرش میگه اونا میرن بررسی میکنن، نه افق اقتصادی اینا با هم فرق میکنه، هرچی به فرزندشون میگن فرزند نمیپذیره. حالا مسائل اقتصادی رو انسان میتونه یه مقداری گذشت بکنه، چشم‌پوشی بکنه، منتها مشروط به این که خانواده دختر از نظر اقتصادی پایین‌تر باشه، این کمتر مشکل به وجود میاد و پسر که وضعش بهتر باشه چندان مشکل آینده پیش نمیاد. اما عکسش، اگه دختر توی خانواده مرفهی بزرگ شده و پسر وضع مالیش خوب نباشه، آینده معلوم نیست این دختر قانع بشه به قناعت تو زندگی این شوهرش رو. بالاخره عادت کرده است به اون وضعیت زندگیشون و فرش و نمیدونم تخت خواب و چی و اینا، تو زندگی پدر و مادرش بزرگ شده یه وضع دیگه بوده، یه مرتبه میاد اینجا یه چیزی تو زندگی نیست و میگن با قناعت. اینا باید دقت بکنن، اگر مشکلی پیش نمیاد برن جلو و الا قابل توجهه. مشکل ششمی که گاهی فرزند داره بسته شغل داماده، اینم زیاد اتفاق افتاده، ما تو مواردی که میان مشورت میکنن این مانع رو هم خیلی مطرح میکنن. داماد، اون پسر، گاهی شغلی داره که تناسب با اون خانواده دختر نداره. پدر اون دختر یه شغل خاصی داره، حالا نمیخوام اسمها رو ببرم که فکرتون حساس بشه. گاهی پدر دختر، گاهی دامادهای قبلی اون پدر دختر، چند تا داماد دیگه هم داره، یه شغلای خاصی داره. حالا یه مرتبه یک فرد مثلا مذهبی میخواد برد توی این خانه، داماد این خانه بشه و بعد ازدواج هم میخواد با دامادهای دیگه این خانواده میخواد ارتباط داشته باشه، با پدر خانمش میخواد مرتبط باشه، از این شغلی به هم نمیخونن، قیافه هاشون به هم نمیخونه، از این ریشه هاشون اینا صابوندن و میخواد با اینا مثلا جلسه بگیر. شما که اصلا نگرانی که با یه همچین افرادی میخوایید نشست و برخاست کنید، چرا از اول رفتی جلو؟ خب اینا رو باید انسان دقت بکنه که بالاخره مشکل گاهی پیش میاد. مشکل هفتم، محل زندگی هست. اینم گاهی اتفاق میفته، مثلا محل زندگی رو حالا گاهی پدر مادر دختر وادار میکنن که کجا زندگی بکن، داماد میخواد یه جای دیگه محل کارش، محل درسش که شهر دیگه است، یا بالعکس داماد میگه میخوام جای دیگه برم، اونا نمیپذیرن. وقت با پدر و مادر خودش یا پدر و مادر دختر گاهی یک اختلاف های این چنینی سر محل زندگی هست. اینا رو باید قبل از عقد حل بکنن، همینطور نرن جلو. محبت یه پسر و دختر وقتی به هم میشه دیگه چشمشون رو ببندند و عقد رو فوری بخونند و بعد بگن خب میخوان چیکار کنن. بعد گاهی به خاطر همین اختلاف در محل زندگی ناچار میشن بعضی کوتاه بیان، کوتاه نیان اختلاف هم تو وجود داره. ما تو مورد داشتیم که سالها، نه یکی دو، اینا رو عرض میکنم برای اینکه بدونید آخرش توافق پیش نمیاد، سالها بود در یه محلی اینا ازدواج کردن، محلی که خواسته زندگی مرد بود، اما خانمش اونقدر اذیتش کرد، اذیتایی که دیالا با نقشه های متعدد زندگی رو تلخ کرد بر این مرد سالها، نه یکی دو رو. این مرد هرچی مقاومت کرد که با من اینجا درسمه، کارمه، بس. و آخرش الان که دارم میگم وادار کرد این مرد که خانه رو فروخت و رفتن تو اون شهری که اون خانم میخواست. آخرش اینش به خاطر چی؟ توافق نبوده از قبل از ازدواج ها ننشستن با هم توافق بکنن. و بعضی فکر کنن که یه 10 سال 20 سال بگذره دیگه کم کم عادی میشه. نه، گاهی شیطان میاد همچین جلوه میده زندگی در یه جای دیگه رو. که چند وقت پیش تلفنی با اون آقا صحبت میکردن، دیدم دیگه اصلا نامید شده که برگرده سر جای قبلش. خانومم نمیذاره و دیگه روزهای تلخی رو که یادش بود سالها از اون گفت زندگی نگذاشو برا. این یعنی چه؟ این معناش اینه که آخرش این مرد کوتاه میاد، اما کوتاه آمدنش معناش نیست که زندگیش براهه. مرد کوتاه آمده، حالا مرد داره تحمل میکنه، حالا این عاقل است چی نمیگه، لااقل دیگه زندگی رو بر خانمش تلخ نمیکنه، ولی اینم بلده تلخ بکنه و زنه رو دوره وادارش کنه که بره توی شهر دیگه. اما توی همچین موارد اونایی که عقل بیشتر دارن تحملشون بیشتره، اونایی که درکشون کمتره هی اذیت میکنند. و مشکل هشتم موقعیت اجتماعی. گاهی موقعیت اجتماعی دارن بعضی افراد و همین سبب میشه که تفاهم نباشه. حالا موقعیت اجتماعی یه ریاستی مثلا این کسی داره و گاهی همین سبب میشه که مشکلات رو به وجود بیاره. یه جوانی توی روستایی علاقمند شده بود به دختر کت خدا، کت خدای اون روستا که نفوذ خیلی زیادی داشون. حالا این پسره علاقه پیدا کرده به دختر این کت خدا، با پدر مادرش هم مطرح کرده بود. پدر مادرش گفته بودن که کت خدا که ما دختر نمیده، که اصلا اینا اجازه میدن ما بریم خواستگاری دخترشون، راه ما نمیده. حالا این پسر مدتها سوخت در علاقه ای که به این دختر داشت، راهی هم نبود. توسلات پیدا کرده بود، توسل به حضرت علی اکبر سلام الله علیه مقدار پیدا کرده بود که گفته شما جوان بودید، منم جوانم، نگذارید به گناه بیفتن. یه مقدار به ایشون، یه مقدار به امام زمان علیه السلام متوسل شده بود که امام حی ما هستن. و تو دوران جنگ بود، جنگ تحمیلی، حدود 25 سال پیش، این جوان عازم جبهه میشه. وقت تو جبهه بالاخره توسلاتش باز ادامه داده بود که حالا به خیال خودش میگو من توسل پیدا میکردم، خیال میکردم که اسباب جور میشه که ما ازدواج بکنیم، اما چون مصلحت نبود در خواب یه پیر مردی اومد به خواب او و اینطوری او را نجاتش را گفت فردا مثلا این مسائل برای شما پیش میاد، شما باید این کار رو بکنید. پیشگویی میکرد، علم غیب یادش میده. دو روز دیگه چی میشه، سه روز دیگه چی میشه، هفته آینده چی میشه، همطور وقایع آینده رو بهش خبر میداد که فلانه میاد اینجا مثلا شما این کارو بکن، این حرفو بزن، این جلسه برو، این کارو نکن. همطور یکی یکی، خب ایشون هم از خواب که بیدار شد میدید یکی یکی تمام اون چیزی که اون پیرمرد خوابش گفته داره محقق میشه، میفهمید که درسته، وظیفه‌شو میفهمید. حتی یه موقعی تو جبهه مردد بود که مثلا این گروهی که تو این منطقه هستن ماه رمضان آیا قصد 10 روز بکنن که بتونن روزهاشون رو بگیرن یا قصد 10 روز نکنن. اون فرماندهشون گفته او قصد 10 روز بکنیم، انشاءالله 10 روز اینجا هست. پیرمرد شب به خوابش اومد و گفته اون قصد 10 روز نکن، شما چند روز دیگه مثلا 4 روز دیگه فلان مسئول کشوری میاد و دستور میده که شما از اینجا برید به جای دیگه منتقل بشید، لذا شما 10 روز اینجا نیستید. فرداش هم گفته بود به بقیه، گفته بود نه ما اینجا 10 روز نیستیم، قصد نمیتونیم بکنیم، و تحقق هم پیدا میکرد. نتیجه این پیشگویی ها این شد که این پسر کم کم یه علاقه ای به این پیرمرد پیدا کرد که مرتب از آینده بهش خبر میداد، یه انسی باش پیدا کرده. حتی تو خواب یه بار انگوش پیرمرد رو گرفته بود، گفته بود شما خود معرفی کن، چون شنیده بود مرده رو اگر انگوشش رو بگیرن تو خواب هر سوال ازش کنن جواب میده. انگوش پیرمرد صفر گرفته بود، گفته بود اسم رو بگو شما کی هستی. پیرمرد خندیده بود، گفته من که نمردم که انگوش من رو بگیرم، من زنده هستم. نتیجه چی شده بود؟ خوب دقت کنید. بعد متوجه شده بود این پسر که در اثر همین پیشگویی که یادش داده بود علاقه اون دختر از دلش رفته بود بیرون. دیدید اصلا ما فکرش هم نمی کنیم، ما که خیال می کنیم که حتما دعای ما اگه خواست مستجاب شد یعنی به اون خواسته ما، نه که این مسئلت نیست. حالا چیه تفاوت موقعیت اجتماعی بوده، این مثال که الان زدم اینطوری بود، حالا یه موقعیتی دارد اون نمیخوام بگم موقعیتش بجاست یا بیجا، اینا شو من تایید نمیخوام بکنم، اما تو موقعیتش تو عرف اینطوری بوده که این کت خدا راه نمیداد سینا رو. وقتی راه نمیداد چیکار بکنه؟ بالاخره یا باید این ازدواج محقق بشه، یا اگه نمیشه باید فکر این پسر منصرف بشه، نمیتونم تو فکر این دختر بسوزه که، باید فکر برگرده چیکار بکنه. و اینا خیلی مشکل میشه گاهی. خب این 8 مورد بود که اختلاف هایی بود که گاهی هست. حالا موقعیت رو که میگم مورده دیگه هم هست، و یه نامه اخیراً داشتیم راجع به دخترش، کسی دنبال داماد خوب بود به ما گفتود یه داماد خوبی، بعد برای اینکه من چی معرف کنم نوشته بود پسر من همه تحصیل کرده دانشگاه و این اصلا یکی که معرفی کرده. خب چی دارد به من میگه؟ میگه موقعیت خانوادگی ما اینه که اینا همه یا پزشکن، مهندسن، چی هنون. این یعنی چه؟ یعنی اگه یه دامادی که تحصیل کرده نیست برای من پیدا بکنیم من موافق نیستم. این معنیش اینه دیگه. بعضی این موقعیت های اجتماعی رو مهمش میدونن، بعضی هم نه مهم نمیدونن. صدر اسلام داشتیم که پیامبر زدن این رسومات رو زدن کنار، اما فعلا هست تو جامعه ما و به دنبال این رسومات گاهی اعمال میکنن، راه نمیدن. ازا باید دقت بکنیم این تفاهمات قبل از عقد به وجود بیاد که بعدا به مشکلی برخورد نکن. شب شهادت امام جواد علیه السلام یحیی بن اکثم، من یه معجزه از حضرت نقل بکنم که دلتون روانه کاظمین میخواد بشه. یحیی بن اکثم میدونید که خب نسبت به حضرت احساس حقارت کرد، اما شخصیه که حالا سوالات فراوانی داشت، سوالاتشو میخواست حضرت گیر بیاندازه. حضرت هم سن کمی بودن، بچه سال بودن، حالا لفظ بچه میگم از نظر سنی میگم، باورش نمیشد که یک کودک 8 ساله 9 ساله احاطه به تمام قرآن، احاطه به تمام احکام، احاطه به تمام جهان، همه علوم نزدشون جمع حاضر بشه، باورش نمیشه. خودش رو نگاه میکرد که پیرمرد بود، چقدر درس خونده بود، چقدر حدیث خونده بود، زورکی اینا رو حفظ کرده بود، بازم مسائل زیادی براش مبهم بود، نمیدونست خیلی مسائل. خب بعد از اون جلسه‌ای که گرفته شده اینا و کما بیش خبر دارید، یحیی بن اکثم میگه من بعد از اون سوالات زیادی رو از امام کردم. وقتی مطمئن شدم که امام همه چی رو میدانن، سنشون رو نگاه میکردم باورم نمیشه، اما هر سوال میکردیم جواب میدادن. حتی میگه مراسلاتی با حضرت داشتن، یعنی نامه هایی رو میفرستدن برای امام و امام جواب کتبی برام میدادن. این بود. یه موقع یحیی بن اکثم اومد مدینه، وارد مسجد النبی شد بره زیارت قبر پیامبر. اومدم کنار قبر پیامبر، دم امام جواد علیه السلام اونجا کنار قبر پیامبر حضور داره. خب دیگه حضرت رو میشناخت، خوشحال شدم، از حضرت سوالاتی داشتم پرسیدم، آقا جواب داد. اما رسید به یه نکته ای که خجالت کشیدم از امام سوال بکنه. گفتم یبن رسول الله یه سوال دیگه من دارم، اما روم نمیشه بپرسم. میخواست یعنی زمینه رو آماده کنی که حضرت بگن نه بپرس اشکال نداره. یخ امام فرمودن که من بهت میگم چی میخوای سوال بکنی، مثلا نیاز نیست شما سوال بکنی، یعنی اینطور هم نگذاشن حتی خجالت بکش. گفت بفرما. حضرت فرمودن میخوای سوال کنی امام کیست؟ این تو ذهنت. گفت بله همینه میخوام سوال. فهمدن منه. وقتی این لطف از امام شنید گفت دلیلم میخوام داشته باشه. به چه دلیلی شما امام هست؟ یه چوبی دست حضرت بود، حالا عصا بوده چوب. یه وقتا دیدم این به سخن در اومد. شروع کرد با زبان عربی قشنگ حرف بزنه. گفت مولای من امام زمان و حجت خدا در روی زمین. همچین که گفت یه وقتا من جا خوردن، معجزه رو از امام دیدن. امام میدونی در سن کم به شهادت رسیدن، 26 سالشون بیشتر نبود، حدود 26 سال. سال 220 هجری به شهادت رسیدن و اون موقعی که امام به شهادت رسیدن در بغداد آزادشون امام علی نقی علیه السلام در مدینه بودن و حضرت هم که نشسته بودن تو مدینه، یه مرتبه رنگ چهرشون پرید، بلند شدن رفتن داخل منزل. اون صحابی میگه من کنار حضرت نشسته بودم، دم حضرت پشت رفتن داخل منزل، تا رفتن داخل منزل دم صدا شیون از داخل خونه اومد بیرون. فهمیدم یه مصیبت بزرگی اتفاق افتاده اما نمیدونستم چیه. صبر کردم تا یکی از خونه بیاد بیرون. گفتم چی شد؟ گفت امام جواد علیه السلام در بغداد از دنیا رفت. به امام علی نقی علیه السلام رو از کجا میگید؟ اینجا تا بغداد خیلی فاصله است. بالاخره اون روزها تا میمد یه پیکی بیاد 20 رو 30 رو گاهی تورا بود. از دست فرمودن همتی که نشسته بودم یه وقت احساس اون مسئولیتی که بر دوشم افتاد، حجتی الهی، احساس کردم امامت افتاد بر دوش شده. فردم همین لحظه لحظه ایست که پدرم رو به شهادت رسوند. و خود حضرت امام جواد علیه السلام هم گاهی پیشگویی میکرده، فرمودن الفرج و بعد المأمون به 30 شهر. گفتن بعد از که مأمون به درک میرسه 30 ماه بعدش فرج برای من حاصل میشه، یعنی منم آزاد میشم از این طبیعت دنیا، از این زندان دنیا. و همینطور هم شد. دقیقا 2.5 سال بعد از کشته شدن مأمون و مردنش دو سالانی بیشتر حضرت زنده نبودن که حضرت رو ام الفضل مسموم کرد. یا الله صلی الله علیک. یا با جعفر، یا محمد ابن علی، ایها الجواد یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. آقا رو هم مثل جد غریبشون با حالت آتش به شهادت رسون. آقا وقتی مسموم شدن تشنگی فولاده روی آقا اثر گذاشته بود، اما رمق تو بدن آقا نبود، توانایی نداشتن بلند شدن برن آب برداره. هرچه تقاضای آب کردن اجازه نداد قاتل امام، حتی گفتن کنیز آبی میخواست بیاره، آب را از دست کنیز گرفت و ریخ روی زمین و نگذاشت آب رو به آقا برسانه. در فکرش این بود به هرچه زودتر امام از دار دنیا بره و به شهادت برسه. بالاخره آقا بالت آتش به شهادت رسید. آزادشون مدینه بوده، با تیل عرض آمدن بالین سر پدر، در تجهیز پدر شرکت کرده. یا الله، بعد از شهاده تجلیل زیادی شد از اون بزرگوار کنار جدشون امام هفتم علیه السلام. آقا را اونجا دفن نموده. یه قطره اشکم برای سید الشهدا علیه السلام بریزیم. یا ابا عبدالله، یا حسین، یا حسین، یا حسین. جد غریبشون هم حالت آتششون رو این چنین جبرئیل نقل کرد: ولو تراه یا آدم و هو یقول واعتشا و قلت ناصرا. کیفیت عتش در این حد بود، یحول العتش بینه و بین السماء کالدخان، عتش مثل دودی جلو چشمان آقا رو میگیره. فلم یجب احد الا بالسیوف و شرب الحطوف جواب آقا رو نمیده مگر با شمشیر و نوک نیزه ها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولایت ما رو تقویت فرما، اطاعت ما رو کامل فرما، به کمالاتمون ما رو برسان، به مولامون ما را برسان، زیارتشون رو با معرفت نصیبمون فرما، دوستانش حاضرین رهبر عالی در حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، بیماران شفا عطا فرما، اموات شهدامون رحمت فرما، جاه محمد الله.